برای بچهای دهه 60 و آخر دهه 50 خیلی اهل نکوآه و ناله و اینان خدایشا، یعنی جلوشون اصولا حرف از نسل و دهه اونجا چیزا که بزنی تمومه دیگه. همچین برای زنجموره میکنن آخ ما اون نسل سوخته ایم، وای ما که در دهه 60 به دنیا اومدیم، اله بود و بله بود و جیمله بود و از این حرفا. با مطالعه اتفاقات دهه 60 میبینیم که این بچه ها ایوونکی پر بیرا هم نمیگن، ایوونکی ها یعنی دهه 60 اصولا برای انقلابیون ایرانی دهه‌ای بود که با جنگ شروع شد، با اعدام و بکش بکش مخالفین و منتقدین داخلی ادامه پیدا کرد، انواع و اقسام موشک و راکت عراقی تو شهرهای مختلف بدون دعوت رفت وسط خونه ملت، امام امت توش جام زهر و سر کشیده درگذشت. بعدش هم که جنگ تموم شد و تازه اون اواخرش بود که مردم فهمیدن کشور بدون جنگ چه شکلی میشه، اصلا بدون جنگ هم هست اصلا میشه، یعنی اینطوری. خلاصه اینه که بچه های دهه 60 اگه قرار باشه مثلا دوره کودکیشون رو دوباره تکرار کنن، یا بچه های دوره مثلا 50 آخر اواخر 50 بخوان دوره کودکیشون رو دوباره تکرار کنن، خیلی شیک و مجلسی انتقالی میگیرن، میرن در یه دهه دیگه این دوره رو میگذرونن، میگن چه کاریه. بر همین اساس هم هست که میشه نتیجه گرفت، درسته که انقلاب برای هر کسی خوب بود و نون کرد، ولی برای اهالی قنداق و گهواره و مهد کودک و مدرسه ابتدایی در دهه بعدیش هیچ لطفی نداشت آقا، جز اینکه بچه تلویزیونی که وامی کرد در بیشتر ساعات روز چشمش به برفک آشنا میشد و این صدا، و وقتی هم که تازه بعد از ظهر برنامه ها شروع می شد یه نیم ساعت برنامه کودک بود، و بعدش هم پیام جدید امام امت و اخبار جنگ و جبهه و یکم نوحه و کربلا کربلا ما داریم میاییم، و دیگه تهش اخبار ورزشی و دیدنی ها و یا علی از تو مدد. بعد چه دیر وقته بگی بخواب اگه صبح موشکی راکتی چیزی نیامد تو خونمون زنده موندیم بعد بریم مدرسه، بازم ادامه بدم یا اشکتون و عرقتون در اومد؟ باشه حالا یه استراحت بکنید، ما برمیگردیم.
یکی از دستاوردهای انقلاب برای بچه‌های اون سالا این بود که معنی واقعی ترس و استرس و هیجان رو خیلی زود و بدون هیچ زحمتی درک می‌کردن. یعنی مثلا اگه الان بچه‌ها باید با بازی‌های خیلی هیجان انگیز کامپیوتری و سبودی بازی کنن، یا چه می‌دونم برن پینتبال یا کارتینگ تا یکم هیجان رو تجربه کنن، اما اون موقع شما به عنوان یه بچه دهه 60 می‌تونستی هیجان و وحشت‌های خیلی جدی رو از روزهای اول زندگی تجربه کنی و به طور کلی خیلی هیجان‌زده بزرگ بشی. حالا باید روانشناسا بیان رو بچه‌های اون سالا نتیجه اون هم هیجان واقعی منجر به قش رو بررسی کنن. به نظرم که نتایج همچین تحقیقی باید هیجان انگیز باشه.
رشت خیابان جایه قشنگ لکن، بشک بیگر جایه کرسی فروشانه، لشت نیشا جایه آواز خانانه، تفر گرابان جایه کیکار چکونانه.
عزیز من، مشکل این مردم میدونی چیه؟ نه جان من میدونی چیه؟ بذار من برای تو بگم دیگه. مشکل مردم ما اینه که وقتی جوگیر میشن دیگه با حرف چهار تا آدم عاقل مثل من گوش نمیکنن که. با جان من کجا بودم؟ زمان انقلابو میگی دیگه؟ بله، من یک جوان آرایشگر اهل مطالعه و تحقیق بودم دیگه، برای همینم میدانستم که این انقلاب آقا به جایی نمیرسه. بله، این کسبه محل من جمع میکردم، هی باشه بهشان میگفتم آقا این کار خطرناک، آقا دارید مملکت داغم میکنید، مگه با خرجش هم میرفت دیگه؟ ما هم دیدیم داره ماجرا بودار میشه، پس فردا این انقلاب پیروز میشه، میان یقه ما رو میگیرن میگن شما عامل ضد انقلابی میذارن سینه دیوار. گفتیم آقا بی خیال دیگه، برید هر کاری میخواید بکنید بکنید، والا به جان تو. بله پدر تو؟ بله بله. پدر تو چی میگفت؟ آه میگفت من انقلابی بودم، من به قبر پدر خودم خندیدم انقلابی باشم پسر، من همش داشتم روی اینا کار میکردم، روی مغز اینا کار میکردم، مگه با خرجش هم میرفت؟ نمیرفت که. بیا باز میگه بابای من یه چیزی دیگه میگفت، میگفت بابای شما که ماشاءالله خودش از خمینی هم آتیشش تندتر بود که پسر، فکر میکرد الان انقلاب میشه میشه رئیس اتحادیه نجارا، نشد که، کو الان نجاری میکنه، ضرر کرد که. چرا؟ چون گوش نمیکرد به حرف دیگه. چی میگی پسر؟ تو علی چی میگی زیر لبه داری حرف میزنی؟ کار تو بکن تو دیگه، کسی با تو صحبت کرد دقت کن موها رو درست بگیر، صد بار به تو گفتم اون موها رو، بله اونجا رو اون بر. بله آقا میگفتم. میدانی من چی کار میکردم؟ من دیدبانی این انقلاب رو میکردم پسر، من میشستم این کارهایی که این انقلابی ها میکردن بررسی میکردم، نگاه میکردم، میدیدم نه این درست نیست، اینا دارن اشتباه میرن، آقا این نتیجهش میشه غلط، اندر غلط، اندر غلط. یه همین اینی که شد دیگه، شوخی نیست که بسد، باید برای این فهمیدن ها آدم مطالعه داشته باشه دیگه. تمام شد پسر؟ آب به به چه سری هم شد، چه موی آقا، مبارک باش آقا جان. به مناسبت چی دهی فجر مهمان باشی؟ ما چون دهی فجر و دهی زجر اعلام کردیم از شما دو برابر میگیریم آقا. مهمان چیه؟ قابل ندار آقا والا، مهمان باش. خب دست شما درد نکنه، اینم اجازه بده، اینم بقیهش. بفرما بفرما آقا، قربان شما، تشریف بیار آقا. خدا حافظ، خدا نگهدار. پسر خوب جارو کن مغازه را، من برم این یارو قندی بغلی شینی دانمارکی گذاشته برای دهه فجر مجانی، برم یه چند تا بخورم بیام. مواظب همه چی باشی ها، من آمدم.
خب داریوش خلیقی ایران تهران، مسعود قطب شمال کانادا، حمید عرفانی نیوزلند، سامی تهران امیریه، علی لاسجردی نیکان تهران، سجاد نظری یزد، مجید کرمان، حمید روی خط پیری از دبی، مولانا تهران، حسین ریزه لندن، نیما سنندج، الیکا و ساشا شفیان کانادا تورنتو، پاشا بکسرابی تهران، امو کامران تبریز لندن، سعید از بید بلند، محسن لادن تهران، مونا تهران، عباس مدرسی دورتموند آلمان، بچه نارمک، احمد شیرازی هرالو انگلیس، تعدادی از بربچه‌ای هستند که امضا کردن پای برنامه ما رو در اپلیکیشن آیفون. و اما آخ جلیل در اینستاگرام گفته جوگیری مردم و بیسوادی و بیفرهنگی که باعث شد از نقطه ضعف ملت که تعصبات دینی استفاده بشه و شد و هنوز ادامه داره. جواب سوالمون رو دادن که انقلاب ایران در بهمن 57 نتیجه 1 جوگیری مردم بود، ما سوال کرده بودیم، 2 ظلم و ستم حکومت پهلوی بود، 3 یک روند تاریخی طبیعی بود، 4 مگه اصلا انقلاب شده چیزی عوض نشده، 5 سایر موارد که گفتیم با رسمی شکل توضیح بدید. مصطفی هم تو اینستاگرام گفته شکم سیری و فریب مردم با ابزار دین بود. بعد دیگه عرض به حضورتون که پاریم یا پریم گفته ایران یک کشور مذهبی هستش، مردم به این باور بودن که شاه که اینجوری این کار رو انجام داده، ای خمینی که این روحانی بیاد ایران گلستان میشه، که متاسفانه 3 نقطه. توی فیسبوک احسان گفته نتیجه سیر بودن مردم بود، الحمدلله الان به تمام آرمانهاش رسیدیم، آزادی اسلامی، عدالت و 3 نقطه، فسادم که الحمدلله ریشه کن شده. تینا گفته ما ایرانی ها همیشه دنبال هیجان میگردیم، احتمالا زندگی خیلی یک نواخت شده بوده براشون. یه بر بچه تعدادی از فیسبوکی هاش بودن. و عرض به حضورت که ایمیل دادن، نوشتن که سلام فرجی جان، میخواستم بگم حالا که از همه شهرها و استانها میخوایی با لهجه هاشون زنگ بزنن، از دزفولیا هم یه درخواستی بکن زنگ بزنن، چون لهجه شون با همه خوزستانیا فرق داره. ممنون میشم، قربانت علی از کانادا. خب اجازه بدید برای دزفولیا هم یه وقت بذاریم برای سه شنبه. بله برای سه شنبه آقا، وقت برای دزفولیا. پس امروز که گذشت، فردا کرمانجیا، دوشنبه من خودم یادم میره، دوشنبه قزوینیا، سه شنبه شد دزفولیا. آقا تماس بگیرید. موسیقی هم موسیقی اون محل، اون قوم، اون لهجه، با اون لهجه اگه موسیقی، آهنگی، ترانه چیزی هست پیشنهاد بدین یا برام بفرستین، ممنونتون میشم. اما توی چند روز گذشته آقای احمد توکلی نماینده مجلس خیلی گرد و خاک به پا کرده تو مجلس. ایشون که خب معمولاً خیلی در زمینه مبارزه با فساد سر و صدا از خودش در میاره، درباره فساد مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و رشوه‌هایی که گرفته تو مجلس گفتن که
با ژانویه 2003 شرکت ملی نفت دولتی نروژ دو نوبت به یک کارمند رسمی دولتی که فرزند رئیس جمهور است در ایران و مدیر عامل سازمان بین‌سازی مصرف سوخت بوده است مبلغ 5,200,000 دلار می‌پردازد تا وی به استاد اویل برای انعقاد قراردادی در پارس جنوبی کمک کند.
به به خیلی هم خوب، چقدر آقا توکلی جدی همچی خلل ناپذیری دارن با فساد مقابله میکنن. باریکلا ببینید خودشون انگیزه خودشون رو از این افشاگری چی اعلام میکنن.
بنده به عنوان نماینده ملت ایران بخش از اطلاعات زیرت رو گفتم تا ملت که جز اجرای عدالت در برخورد با ضعیف و قوی از هر قشر جنایی انتظار دیگری ندارد توجه داشته باشد که اگر قاضی محترم دادگاه فردا حکم قاطعی داد دست قوقاساران متکی به زر و زور فاسدان را به تخته و به قضای خواهان پرداخت بخواند.
بله ما خیلی تقدیر میکنیم که آقای توکلی و دوستانشون اینقدر در زمینه مبارزه با فساد رگ گردنی هستن و ظاهرا در این راه یک قدم هم عقب نمیرن. اما یکی دو تا سوال داشتیم جسارتا از حضور ایشون تا مردم قشنگ بفهمن که این جدیت برادر توکلی و دوستانشون دقیقاً از کجا میاد. چند روز پیش که برادر رحیمی معاون اول عثمان محمود نامه نوشت ادعا کرد پولایی رو که اختلاس کرده به 170 نفر از نمایندای مجلس داده تا عزیزان بزنن به زخمای مختلفشون، استاد توکلی مصاحبه کردن با ایسنا و اول ادعای رحیمی رو تکذیب کردن، بعد در ادامه حرفاشون هم یه جورای حرفاشون رو تایید کردن. مثلا چجوری؟ ایشون گفتن که نماینده دیگری را سراغ دارم که گفته فکر میکرده از جای صحیحی این پول به وی رسیده و آن را در انتخابات خرج کرده است. صحبت های آقای توکلیه. میبینید چه حیوانکی بوده اون نماینده پولگیر؟ نمیدونسته خب دیگه حیوانکی. به هر حال همینجوری به زور رحیمی اومده چکو گذاشته تو جیبش و اونم دیگه بعدن خب چکای دیگه هم بوده، این دیگه بعدن دیگه چکاش با هم همه قاطی پاتی شدن، پول خرج شده رفته دیگه نفهمیده دیگه. یا مثلا ایشون یه مثال دیگه هم زدن، گفتن نماینده ای را میشناسم که گفته پول را دریافت کرده و در انتخابات آن را خرج کرده است، که به او گفتم آن مبلغ را به حساب رحیمی برگردان و احتمال میدهم که این کار را کرده باشد. آخه الهی، احتمال میدن که نماینده به حرف برادر بزرگش آقای توکلی گوش کرده باشه و مثل بچه خوب پولا رو برگردنده باشه با آقای رحیمی. کلا بامزه است که آقای توکلی در این مورد دو چهره کاملا متفاوت نشون میدن از خودشون. یعنی به دشمنان سیاسی که میرسه میشن شیر جیان، به شرکای سیاسی که میرسه میشه مظهر لطافت و برادری. خیلی گوگولی ان این برادر توکلی. حالا اگه همین نماینده از مجلس ششم بودن یا مثلا وقت خدای نکرده از این اصلاح طلبها و نزدیکان به فتنه بودن، همین الان آقای توکلی وسط صحن علنی مجلس کفشای همشونو در می آورد میخوابوندشون زمین با چوب تر میزد کف پاشو. خلاصه دیگه این هم یه مدل مبارزه با فساد به روش دکتر توکلی دیگه، نمیشه کاریش کرد. هر کسی روشی داره واسه خودش دیگه. کامران ملک مطیعی سلام.
سلام فرشید جان.
خوبی؟ تو سرما نخوردی؟ صدات نگرفته؟
من هنوز نفرشید. من یه چیز خیلی کوتاه بگم قبل از اینکه راجع به خود برنامه صحبت کنیم. مهدی میامی بازیگر پیشکسوت و قدیمی تئاتر و سینما و تلویزیون، میدونی مال همون میامی که اول برنامه
بله بله.
با بچه‌ها داشت میرفت مسافرت، یوهی رسیدن به تابلوی میامی، گفت این شهر ماست. بچه‌ها گفتن ما برگشتیم ببینیم کجاست، این نشیم میامی، یه دونه خط قرمز هم گذاشته تموم شد. یعنی
آره خب شهر کوچیکه. خب کامران از جشنواره فیلم فجر چه خبر؟ امروز روز هفتمش بود درسته؟
آره هفتمین روزش بود. تا امروز فیلمایی که به نمایش در اومدن طبق نظر بیننده ها و منتقدین خبر از سال بعد بسیار بد واسه سینمای ایران میده. یکی از کامنتایی که تو یکی از سایت زیر اخبار جشنواره نوشته شده بود خیلی برام جالب بود. شخص کامنت گذار نوشته بود شما که ناراحتین که چرا فیلمای جشنواره رو نمیتونین ببینین، ناراحت نباشین، چیزی از دست ندادین، تازه تو وقت و پولتون هم صرفه جویی کردین.
یعنی از دم داغون بودن فیلم‌ها همه؟
از دم که نه، تا امروز سه تا فیلم رخ دیوانه ساخته حسن داوودی، عصر یخبندان مصطفی کیانی و کوچه بینام حاتف علی مردانی به ترتیب مقام اول تا سوم بهترین فیلم آرای مردمی رو به دست آوردن.
آه پس مردم هم یه آرایی داده بودن به فیلمایی. و حاشیه چیزی نداشته تو این چند روز کامران؟
مهمترین حاشیه امروز اتفاق افتاده فرشید جان. از امروز صبح نیروی انتظامی تو محوطه برج میلاد کاخ جشنواره مستقر شده تا نسبت به لباس شرکت کنندگان نظارت داشته باشه. خدای نکرده خانم بدحجاب شل حجاب وارد سالن نشه و برکان انقلاب شکوهمند امام صاحب ارتحال خدشه وارد نکنه.
بس.
من تا وقت هست اجازه بده من فیلمای فردا رو بگم. چه فیلمای نمایش داده میشه؟ فیلم طعم شیرین خیال، سفر به آمادای، دنیای تو ساعت چند است، نزدیکتر، روز مبادا، دریا و ماهی و پرنده برای اعصاب رسانه و مطبوعات تو کاخ جشنواره به نمایش در میاد.
بسیار خوب. کامران راستی این سریال عشق تعطیل نیست آخرین کار بیژن بیرنگ، این چی شد؟ بالاخره وارد نمایش خانگی شد یا نه هنوز دارن کار میکنن؟
آره حالا دو قسمتش بیرون داده شده، اما تو همون هفته اول کلی بهش اعتراض شد که بیرنگ کپی کاری کرده، دکور کار از رو سریال معروف فرنز طراحی کرده. البته خود بیرنگ هم زیرش نزده، گفته درسته ما دکور فرنز رو به خاطر اینکه به نظرم کهنه نشده استفاده کردیم.
من خودش ساخته محصول... بوده که فکر کرده کهنه نشده.
آره تمام. البته محصول رفتی به نه خانواده رجبی کمک کردن. البته محصول رفتی به فرز به فرنز نداره، اما سبک کار گنگ کمیکی که یکی از واقعا رایج‌ترین نوع کمدی‌های تلویزیونی تو آمریکا الان 3-4 تا تلویزیون سریال اینجوری داره پخش میشه. اگه موافق باشیم تیتراژ عشق تعطیل نیست که کار آهنگسازیش با علی بیرنگ و خواننده‌ش هم زانیار خسروی بشتفیم، بعدش هم تو از من خدافظی کن.
من خب شاید نخوام امروز از تو خدافظی کنم، تکلیفم چیه اون وقت؟
هیچ با هم گوش
باش باش همینجوری خدافظی نذاریم، باش تا آخر برنامه با ما. قربانت. تیتراژ سریال عشق تعطیل نیست با صدای زانیار خسروی و آهنگسازی علی بیرنگ. عشق دریا، عشق رسیدم به خدا، عشق اوج، عشق پرواز، عشق گم شدم در منا،
سلام. 21 شنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز آغاز می نماییم. در معرض خشکی قرار گرفتن 600 دریاچه روزمینی و زیرزمینی ایران و تشکل صمیمانه جمعی از فعالان عرصه تخریب محیط زیست از مهیا شدن زیرساخت‌های این تخریب توسط مردم و مسئولین، دیدار جان کری و محمد جواد ظریف در مونیخ و توصیه کارشناسان به آقای ظریف که آیه این جان کری هر جا اجرا کرد بیا بریم شما هم اونجا بگی بشین تا کسی تو ایران دلواپس نشه، و اختصاص رتبه 170 به جمهوری اسلامی ایران در بین 186 کشور جهان از نظر سرعت اینترنت و تلاش محققین برای کشف راز صبوری و پایداری کاربران ایرانی در هنگام استفاده از اینترنت. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. حسن روحانی رئیس جمهور در جمع مردم اصفهان گفت
ما نیاز به بمب اتم نداریم، ما ملت بزرگ و و فداکار و یک پارچه و متحد داریم.
در همین رابطه یکی از کارشناسان بمب اتم کشور به خبرنگار ما گفت البته ملت ایران یکی از سرمایه‌های اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، اما وقتی در منازعات و درگیری‌های بین‌المللی مشکلی پیش می‌آید، این داشتن